عنوان کشور اسلام ستیز در واقع جوانهایی دارن میان، تعدادشون هم کم نیست.
یعنی به لحاظ جغرافیایی و دامنه گستره یک حجم وسیعی رو و پهناور رو
دقیقاً شما دیگه نمیتونید منحصر کنید مثلا به ایران یا به عراق یا به شیعه یا به اسلام.
آقای دکتر ابوالفضلی، میخوام حالا خواهشم اینه که یه قدری مباحث رو سریع‌تر ببریم جلو که بتونیم به موضوعات بیشتری هم برسیم. در خصوص تمدن‌ها به ویژگی های مثل ابزار و عقلانیت و فضائل اخلاقی توجه میشه. شما هم اشاره کردید که در اربعین به ویژه در سالهای اخیر و امسال تنوعی از هواداران رو شما دارید، یعنی افرادی که حتی با ملیت‌های گوناگون، حتی از امریکا و اروپا و کانادا و از آسیا و در مسلمانان با فرق مختلف. علت این دامنه وسیع مخاطبی که گرد این نقطه کانونی جمع میشن، این رو که بهش اشاره کردید، به این نکته اشاره کنید که در واقع آیا این میتواند سرآغاز شکلگیری تمدن اسلامی باشد یا خیر؟
بله، ببینید، روز به روز که ما پیش میریم شاهد این هستیم که سید الشهدا علیه السلام هم به خاطر خصایص فردیشون هم به خاطر خصایص اجتماعیشون صرف نظر از بحث عصمتشون دارن به جهان معرفی میشن. یعنی ابعاد اخلاقیشون که تو قالب انسانی هست و مطالبه تمامی تفکرها هست، غیر از نچرالیسم و ماتریالیسم، همه افکار و گروه ها مطالبه خلق انسانی دارن.
یعنی آرمان هایی که در این شخصیت بزرگ جهانی بله. وجود داره، اون باعث جاذبه شده.
دقیقاً. و هر روز که ما جلو میریم میبینیم که یک نگاه جدید تو اروپا یا امریکا داره شکل میگیره که در واقع بسترش شناسایی حضرت سید الشهدا است.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. فقط آقای موسوی مقدم، اگه موافقید به اینجا برسیم که خب ما چقدر تونستیم شخصیت امام حسین علیه السلام رو و این ویژگی هایی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن در حادثه اربعین و در این رخداد بزرگ، جلوه هایی مثل محبت و وحدت رو به عینه میشه دید. یعنی دانش آموزی یا حتی کودکی که در مسیر جاده ایستاده که زائری رو مثلا خدمتی ارائه بده، و این صحنه ها در هیچ کجای دنیا شبیهش نیست. چقدر ما به لحاظ رسانه‌ای، آقای موسوی مقدم، منظورم از ما جهان اسلامی، بله، فقط جمهوری اسلامی نه، چقدر تونستیم این صحنه ها رو مستند کنیم و به صورت بسته های رسانه‌ای مناسب به دنیا ارائه بدیم؟
بله، من حالا ضمن اینکه به این سوال جناب علی پاسخ میدم، یک تتمه و تکمیلی به فرمایش های دکتر بزنم. ببینید، علت این که این حادثه داره جهانی میشه و از مرزها داره عبور پیدا میکنه به خاطر همین فرازی است که خود دایر و این اتفاقا بهش اشاره کرده، و بذل مهجت هفیک لیستنگ دیباده که من الجهاله و حیرت الظلاله. این چیزی است که مشترک بین همه انسان هاست، صرف نظر از بحث‌های دین، اعتقادات، جهان بینی. یک انسان به ماهو انسان میخواد از اشرا جهالت دور بشه، میخواد از حیرت و سرگردانی دور بشه، میخواد برسه به اون آرمان‌های بلند انسانی، به اخلاق، به معنویت، به انسانیت. این امری نیست که مربوط به مسئله اعتقادی و دینی باشه، یک امر انسانی است. و همه این نمونه های بارز انسانی و شاخص های انسانی و ارزش های انسانی رو شما در حادثه عاشورا میبینید.
آزادی خواهی،
ظلم ستیزی، مظلومیت که وجود داره، بعد تمام عناصری رو که یک انسان نیاز داره که به عنوان شود که جانشین خداوند در روی زمین از اون استفاده بکنه، یک زندگی سعادتمندانه رو داشته باشه، شما در حادثه عاشورا، خود متن حادثه عاشورا که آره یا اتفاق چیز و قبل از اون و بعد از اون شما میبینید. این مشترکات انسانی موجب میشود که این حادثه را یک حادثه جهانی خواهد کرد و بین‌المللی خواهد کرد، و به دور از اعتقادات مذهبی شیعه که حالا امام حسین از خاصگاه فرهنگ اسلامی و شیعی در واقع این حادثه به وجود آورده، به دور از اینا در همه ابعاد زندگی بشر توسعه پیدا میکنه. اما ما چقدر تونستیم به این موضوع بپردازیم؟ من خدمت شما عرض بکنم که ما واقعا هنوز در واقع اگه بخوایم دو بعد قضیه رو نگاه بکنیم، یه بعد ظاهر مراسم اربعین که از نظر کمیت تعداد زیادی از مردم میان، از ایران، از کشورهای اسلامی، از کشورهای اروپایی دارن میان و این جمعیت باشکوه رو تشکیل میدن، هنوز قادر نشدیم که و نتوانستیم که ظاهر این مراسم رو هم به تصویر بکشیم و یا باستاب بدیم.
به دلیل گستردگی
قضیه. شما نگاه کنید مثلا ما یه دغدغه‌ای که داریم الان اینه که همین ظاهر، یعنی به محتوا ورود پیدا نمی‌کنیم که بتونیم یک تصویر جامعی رو یک روز منتهی به اربعین یا خود روز اربعین از نجف تا کربلا از هوا داشته باشیم، ما هنوز نتونستیم کار انجام بدیم. علتش ضعفی است که ما در حوزه رسانه دیم. یعنی رسانه این توان رو نداره که بتونه این کار رو بکنه. 80 کیلومتر 90 کیلومتر جمعیت، یا مثلا اینکه نماز جماعتی برگزار شد سال قبل که تقریبا نمونه وجود نداره در طول تاریخ با این اجتماع که نماز جماعت اینجوری برگزار شده باشه، نتونستیم تصویر برداری بکنیم.
آقای دکتر، علت این که میفرمایید که شاید تا این لحظه اون اتفاق، یعنی به نوعی از پوشش این پدیده بسیار بزرگ شاید بگیم عقب افتادیم، آیا این به دلیل کمبود امکانات یا اصولا برنامه‌ای برای این کار شاید نیازمند باشه که تدوین بشه و در حجم بالاتری یک ستادی بیاد این کار رو سامان بده؟
بله، این در واقع یک کار ملی باید صورت بگیره. بسیاری از امکانات فنی امروز باید به کار گرفته بشه به دلیل محدودیت‌هایی که در عراق وجود داره و شرایط ارشاد که تقریبا ناامنی که وجود داره، مشکلاتی هست. من اینو از این جهت عرض کردم که ما هنوز به ظاهر قضیه
یعنی
که نتونستیم،
کار نشده بسیار زیاد،
کار نشده، ولی در باطن و محتوای این مراسم که لایه‌های مختلف داره و در واقع اگه بخواد شما برش بزنید در همه ساحت‌های مربوط به مسائل معنوی و ارزشی و انسانی، اونجا که الا ماشاءالله وجود داره که ما باید به اونها بپردازیم، اما ما هنوز در حال در واقع شروع کار هستیم که مقدماتش
رو می‌خونیم. من یه نکته هم میگم و میریم و برمیگردیم. آقای مصوی مقدم، ببینید در گزارش‌ها هم اومده که حتی کشورهای غربی و در رأس اونها کمپانی هالیوود اینا وارد شدن و میخوان این موضوع رو به هر حال برداشت خودشون رو به دنیا ارائه بدن. پس به نظر میرسه حوزه رسانه حوزه مهمیه، باید در موردش بیشتر صحبت کنیم. میریم برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم. خب خانم صادق زاده، بحث پیامک ها رو ساماندهی میکنن و به ما اعلام میکنن، بگید که خب چه خبر هست، گزینه ها کدوم بیشتره و
بله
کدوم؟
آقای قربانی، اکثر قریب به اتفاق مخاطبانمون گزینه 3 هر دو مورد رو انتخاب کردن، یعنی هم حوزه فرهنگی و هم حوزه سیاسی. حالا اگه اجازه بدید من یک بار دیگه سوال رو
بله
بگم خدمت شنوندگان. به نظر شما راهپیمایی اربعین و حضور پیروان همه ادیان و مذاهب در این حرکت عظیم در کدوم یک از این حوزه‌هات بیشترین تأثیر رو نزد افکار عمومی دنیا داره؟ حالا بین حوزه‌های فرهنگیه که گزینه 1، حوزه 2 و حوزه سیاسیه که گزینه 2 هستش و گزینه 3 که هر دو مورد، و الان این پیامک‌ها رو که من دارم می‌بینم اکثراً 0901 4 شماره آخر 5528 نوشتن که هر دو مورد صحیحه، و از آبادان 0938 4783 هم باز هم گزینه 3، اکثر قریب به اتفاق گزینه 3 رو انتخاب کردن.
بله خیلی متشکرم، ممنونم. فکر میکنم ارتباط تلفنی داریم که تا لحظات دیگر برقرار میشه. ساعت 13:08 دقیقه است، برنامه بحث روز رو میشنوید. در مورد واکاوی پدیده بسیار بزرگ اربعین داریم صحبت میکنیم. دوستان اشاره میکنن که ارتباط بنده با حجت الاسلام حاجی صادقی برقرار هست. به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همکاران بزرگوارتون و همه مردم عزیز ولایت مدار با عاشقان آقا ابو عبدالله حسین عرض سلام و عرض احترام دارم.
خیلی متشکرم و ممنونم ازتون. جناب صادقی بفرمایید که پدیده بزرگ اربعین از زاویه‌های و ساعت‌های مختلفی قابل بحث و بررسی هست. شما کدام جنبه رو در این حادثه بزرگ و در این در واقع پدیده نوظهور جلوه‌گری بیشتری درش می‌بینید؟ عدالت، معنویت، محبت، کدام حوزه رو شما در واقع جلوه‌گری بیشتری درش می‌بینید؟
ما اگر اربعین را امتداد همون نهضت عاشورا ببینیم، من به نظرم این تعبیری که مقام معظم رهبری راجع به اربعین داشتن که اربعین تجلی و رسانه جهانی کننده نهضت عاشوراست، این که اربعین به عنوان یک کنگره است که انسجام، وحدت، دفاع از آزادی را که امام حسین برای او همه چیز خود را فدا کرد، برای دفاع از حقانیت، اربعین مأموریتش اینه، این پیام این نهضت بزرگ را به همه جا برساند. و شاید از همون سال اولی که اربعین برای عاشورا در نظر گرفته شد، از همون اربعین اول و همون مد و بعد هم هر سال با شکوه بیشتری، این در واقع در ادامه همین است که این پیام این نهضت بزرگ را و این پیام رسانی را و این جهانی کردن را انجام بده.
بله جناب،
من به نظرم این از همه
بله
مهمتر.
جناب حاجی صادقی، حضرت عالی نماینده ولی فقیه در سپاه هستید، درسته؟
بله.
خب حوزه مسئولیت شما اتفاقا شاید مهمترینش این هست که امروز ما در جبهه مقاومت شرایط بسیار مطلوب و مناسبی رو داریم. فکر میکنید که اربعین ارتباطش با جغرافیای مقاومت چه هست و در واقع چه تأثیراتی را بر این معنا داشته؟
استحضار دارید در دهم مهر ماه امسال به محضر مقام معظم رهبری که رسیدیم، یکی از تدابیر و دستورات ایشون همین بود که جغرافیای فعالیت خودتون و دفاعتون از دین و انقلاب را گسترش بدید، محدود به مرزها نشین. این ریشه در همون فرهنگ عاشورا و اربعین دارد که اربعین به ما میگوید هر کجا ظالمی هست روحیه حسینی لازم است برای مبارزه با او، هر کجا مظلومی هست در دفاع از او. میدونیم امام حسین علیه السلام اساس نهضتش بر اساس تفکر مقاومت بود. امام حسین میفرماید مثلی لا یبایع مثله. امام حسین حیات من الذله را به ما یاد داد و به ما یاد داد در برابر ظالم و ستمگر در هر کجایی که باشد نباید کوتاه آمد. ما پاسداران عزیزمون، همگی شهدای عزیزمون، الگوگیرنده از همون نهضت عاشورا و مقاومتی که به وسیله اربعین به ما و به همه دنیا رسیده.
خدا رو شکر. خیلی ممنونم آقای حاج صادقی.
سلامت.
تشکر میکنم ازتون و باهاتون خداحافظی میکنم. با آقای حاج صادقی، حجت الاسلام حاج صادقی، نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت کردم. بحثمون رو دوباره ادامه میدیم تا لحظات دیگر. سیزده و سیزده دقیقه از برنامه بحث روز رو میشنوید. در مورد اربعین داریم صحبت میکنیم. جناب دکتر ابوالفضلی، شاید سوال این باشه که اربعین با تمام این ویژگی هایی که ازش نام برده شد، هم در ابعاد در واقع سیاسی، فرهنگی و معنوی، چه تأثیراتی رو در آینده جهان اسلام، کشورهای اسلامی و آینده جهان اسلام خواهد داشت؟ در یک نگاه کلی به نظر شما این حرکت پرخروش در 10 سال آینده به چه سمتی خواهد رفت؟ ما چه آثاری رو ازش انتظار داریم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که همونجور که در بخش قبلی جناب عالی اشاره فرمودید راجع به این که به هر حال یک کار قوی رسانه‌ای تو قالب یک فیلم داره تولید میشه توی هالیوود، به خدمت شما اصلا با هزینه حدود تقریبا 250 میلیون دلار
البته اینو قبل از شروع برنامه گفته
بله شد
بله. با هم دیگه صحبت
می‌کنیم. بله عرض به خدمت جناب عالی که تمام استراتژیک دشمن شناسی رو اگه شما با یک نگاه در واقع عمیق بخواید واکاوی بکنید، می‌بینید که به هر حال دشمن ساکت نمی‌شینه. عملا نگاهش به اینه که خب این حرکت سال به سال داره در واقع محتواش بهتر میشه، خدمتش، کیفیتش، کمیتش، فضا برای این که در واقع اتفاق بزرگی رو بخواد رقم بزنه، چون اینا میان مثلا قیاس میکنن با در واقع زمان حج. خب ببینید ما حدود مثلا 1,800,000 نفر تا 2,000,000 نفر سالانه در واقع در حج، حالا با کم و زیادش در واقع شرکت میکنه. ما در حرکت اربعین حداقل 20,000,000 نفر در واقع تو این همایش شرکت میکنن، تازه اون امری واجب، این امری مستحب. خدمت شما عرض کنم که پیامدهایی که اون فضا داره با این فضا، دشمن اینا رو همه رو داره رصد میکنه و به هر حال میدونه که این بستری هست برای یک اتفاق عظیم که حالا از زعم ما در واقع شیعیان یه بسترسازی برای زمینه‌سازی برای ظهور هست.
درسته.
اونها دارن این رو میفهمن، رصد میکنن و تنها کاری که الان شروع کردن که خیلی هم دارن بودش میکنن بحث قداست زدایی از اربعینه. میگن خب حالا یه حرکت راهپیمایی هست، میان در واقع شرکت هم،
یعنی اعتبارش رو میخوان کرد.
بله بله، دنبال قداست زدایی هستن، این تقدسش رو در واقع حذف بکنن و با اون تفکری که خودشون میخوان بولد بکنن، رسانهش بکنن.
ابزار این کار هم رسانه هست.
بله ابزار، که حالا حاج موسوی مقدم توضیح جامعی دادن و در واقع حقیقتا اینجا وظیفه رسانه است که درست. هم آسیب شناسی.
خیلی ممنونم شما هم اشاره میکنید که دشمن ساکت نمیشینه. بله. و از کانال رسانه هم وارد میشه. فکر کنم خانم صادق زاده هم تو پیامکات هست، من میبینم که اگر لطف کنید در مورد رسانه اگه سوالی بپرسید خوبه.
بله درسته آقای قربانی، حالا مخاطبانمون علاوه بر این که دارن پاسخ سوال پیامکی ما رو میدن، یک سوالات دیگری رو هم در قالب پیامک برامون ارسال کردن. من یکیشو میخونم که گفتن راهپیمایی اربعین بله. چه فرصتی رو میتونه برای مقابله و خنثی‌سازی با هجمه هایی که تو شبکه های اجتماعی علیه اعتقادات رو افتاده ایجاد بکنه؟
خب این سوالو بهتر از جناب مصطفی مقدم
بپرسید. این سوالو جواب بدن
ممنون. بله اشوبت که ببینید رسانه به معنای فرستنده پیام دیگه، یعنی رسانه رو اگر شما به صورت عام بخواید تعریف بکنید به این معناست که یه پیامی رو منتقل بکنه در ساعت‌های مختلف متناسب با نیاز مخاطب، پیامی رو منتقل میکنه. از این منظر خود اربعین و مراسم اربعین یک رسانه است، یک رسانه بزرگی است که مدام داره پیام منتقل میکنه
برای مخاطب خودش،
برای مخاطب خودش، مخاطبم مخاطب فطری و مخاطب جهانی هم هست، یعنی اصلا هیچ ربطی به مسائل اعتقادی اینها نداره، اگرچه کانون اصلیش اعتقادی است اما پیامی رو که صادر میکنه پیام جهانی است و برای همه انسان هاست. بنابراین رسانه، بزرگترین رسانه، من الان میتونم با صراحت بگم که در ذات خودش مدام داره ارشوت که پیام منتقل میکنه، خود مراسم اربعینه و این اجتماع با شکوهی که هم سوال ایجاد میکنه، هم پاسخ به سوال میده، هم نیازهای انسانها رو مدام داره فریاد بلند رو میگه. شما شعارها رو ببینید، هیهات من نزله، این هیهات من نزله یک شعار انسانی است قبل از این که اعتقادی باشد. یا شما ملاحظه بفرمایید که اینجا دارن فریاد میزنن لبیک یا حسین. حسین کیست؟ بزرگترین پرچمدار آزادی خواهی و آزادی اندیشی در عالم.
آیه مصطفی مقدم، حالا دشمن، چون آقای دکتر ابوالفضل هم اشاره کردن زمانمون خیلی کوتاه هست، شاید یک دقیقه فرصت بیشتر نداریم، دشمن چی کار میخواد بکنه، ما وظیفمون چیه تو حوزه رسانه؟
بله ببینید متاسفانه ما امروز شاهد نوعی خباثت رسانه‌ای و دشمنی آشکار از سوی رسانه‌های استکباری و صهیونیستی هستیم.
بله.
که دو سه تا سیاست رو اتخاذ کردن نسبت به حادثه و پدیده اربعین. یکی سیاست بایکوت رسانه است و دومی سیاست همین اشارت که تقدس دادایی است که دکتر اشاره فرمودن.
بایکوت یعنی سکوت میکنن،
سکوت
نسبت میکنن به این خبر،
نسبت به این خبر وزیرش عبور میکنن و موضوع رو انعکاس نمیدن.
آقای دکتر اگه من امروز یک شهروندی باشم در اروپا یا در کشورهای دیگه، واقعا پدیده اربعین رو اونجا رسانه‌ها به من منتقل میکنن یا نه؟
خب رسانه‌های خود اونها نه خیر، اما امروز رسانه دیگه از انحصار تولید اومده بیرون. خوشبختانه در رسانه‌های مختلف داره این موضوع پرداخته میشه، یعنی رسانه‌های غربی علارغم همه این سیاست‌هایی که دارن اعمال میکنن خیلی جا موفق نیستن.
البته جای انحصار واقعا وجود داره، یعنی
بله.
اونها یه تکثر ایجاد کردن ولی همچنان
در از اون منظر درست، ولی در حال حاضر بیش از 200 از شبکه‌های آزادی‌خواه دنیا در مراسم اربعین حضور دارن و دارن انعکاس میدن. از 30 کشور جهان اسلام و غیر جهان اسلام خبرنگاران متعدد آمدن، 3000 خبرنگار از کشورهای مختلف آمدن و در مراسم حضور دارن و دارن انعکاس میدن. به علاوه اینکه فضای مجازی همینجوری که سوال هم بوده،
بله،
بسیار بسیار فرصت خوبی که داره. بسیار
متشکرم آقای دکتر مصوی مقدم، قائم مقام سازمان صدا و سیما، جناب آقای دکتر ابوالفضلی رئیس محترم بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب. پیامک‌های خیلی زیادی به دست ما رسیده و از همه شنوندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزارم. از جناب حاجی صادقی نماینده محترم ولی پقی در سپاه هم ممنونم که تلفنی با ما بودن. اربعین موضوع بسیار مهمی است، در موردش صحبت کردیم به قدر بضاعت این برنامه، اما این حادثه بزرگ آینده جهان اسلام رو به روشنی رقم خواهد زد. خداوند یار و نگهدار شما.
بشنویم. خوره راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار، همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند. میخواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کند.
مسیر به نام خدا. سلام، به احترام بودنت می ایستم که پاک و منزهی و با افتخار در مقابلت کمر خم می کنم، چرا که جز تو قادری نمی بینم و از سر صبر و نیاز سجده‌ای به آستان حضورت تقدیم می کنم، چرا که تنها تویی ملاک تمام ارزش‌های والای آدمیت.
هدف زندگی و حیات قدرت نیست، حکومت نیست، بلکه تکامل است. آنجا که انسانها بهتر و سریعتر بتوانند به سوی تکامل بروند، آنجا زندگی است. آنجا هدف حیات درست مشخص شده است.
الا لیعبدون معنیش اینه که هرچه هست نیست در همین عبودیت خداست، که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر. هر چه هست و نیست در تحصیل رضای خداست، در اعتقادات و در عملیات. باید بدانیم که حق میل به یمین و یسار نداریم، باید در صراط مستقیم ان اعبدونی هازا صراط مستقیم
و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. صراط عبودیت نه عبادت، و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. اگر اعمال ما رو رسون به عبودیت بنده شدیم، خوش به حالت. و الا اگر نماز، روزه، امثال اینجور چیزه، آدم رو عابد کرد ولی عبد نکرد. خیلی ممکنه کسی باشه عابد باشه ولی عبد نباشه. شیطان عابد خوبی بود، یه سجدهش 4000 سال طول کشید، عابد بود ولی عبد نبود، تسلیم نبود. لذا خدا یه امتحانش که کرد، در مقابل خدا وایستاد، سجده نکرد. اگر آدم بنده بشه، بندگی یعنی این که تو هر زمان ببین وظیفه چه بگو چشم، اینا تعلق به جایی ندارن، هر چی پیش بیاد بگم خدای تو وظیفه‌ای برای من قرار دادی، چشم بنده هست.
ای سایه سب کن که برایت به کام دل آن آرزو که در دل امیدوار توست.
در این جهان ما اگر از آدم نخستین شروع کنیم، در بهشت برین زندگی میکرد، نزدیک به خدا بود، نزدیک به حقیقت بود، اما او را از بهشت بیرون راندند و به این خاک تیره و تار اقامتش دادند. این را در فلسفه سیر من الله میگویند، از بالا، از طرف خدای بزرگ او را رها میکنند و به حضیض میکشانند. و این انسان با اراده و اختیار خود موظف است که سیر دیگری را الالله شروع کند و فلسفه انا لله و انا الیه راجعون به طور مختصر و مفید این فلسفه تکوین را بیان می‌فرماید. انسانی که از جانب خدای آمده است و به زمین خاکی رسیده و از زمین خاکی با اراده و اختیار خود باید این مسیر را الالله به سوی خدای بزرگ طی کند و به سوی کمال برود.
باید بدونیم که تمام نتیجه و تمام سعاده در اینه که ما موفق باشیم که عزم ثابت مستمر در ترک معصیت در اعتقادیات و در عملیات داشته باشیم. باید همین را هم از خدا و از مقربین خدا و از انبیا و اوصیا و وصی وقت بخواهیم.
خیلی سخت اطاعت و تسلیم رو در مقابل خالق به تصویر بکشی وقتی هنوز خودت رو نشکستی. و چه زیبا به تصویر کشید حسین ابن علی علیه السلام اسلام رو که تا به امروز تسلیم شدن در برابر معبود و تسلیم نشدن در برابر ذلت و ظلم رو از زندگی و شهادتش می آموزیم. اینجا به رسم مسلمانی مهر اطاعت و تسلیم رو بر دل هامون حک میکنیم و بندگی میکنیم، اونجا که بنده و مولا معنای نامهای خود رو خوب فهمیدند. خدا حافظ.
روزتون بخیر همراهان عزیز و سپاسگزاریم که همچنان همراه رادیو ایران هستید. چیزی تا پایان نوبت اول برنامه رادیو ایران باقی نمونده، همچنان تا ساعت 4